الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
محمد وعجل فرجهم. امروز شنبه و 11 بهمن ماه خدمت دوستان هستیم در خصوص بحث فقه. جلسه گذشته بحثمون رو در این روایات به یک نقطه رسوندیم. این روایات یک قضیه تتمه داره و در خصوص تتمه اون روایات بود و ما برخی از اون روایات رو مرور میکنیم. امیدوارم که بحث امروز در خصوص بحث که به اتمام برسه و فردا به اصل بحث خودمون در بحث استیمان برسیم انشاءالله. اما روایتی که دیروز با هم دیگه، یعنی جلسه گذشته با هم مرور کردیم، جلسه هفته گذشته، به این روایتی رسید که بحث روایت یه بار دیگه بخونم ضرر نداره. فالرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق. کسی که اکراه میشه به قسم بخوره بر طلاق و عتاق که صحبت رو کردیم مرادش چیه، و صدقت و مایملک، هم قسم بخورد که اگر مثلا فلان بار رو داشتم، فلان کار کردم، فلان کار بود، زنم طلاق باشد، مالم صدقه باشد و بنده هم آزاد باشد. ایلزم او ذالک، آیا این کار لازمه برای من که این کار بر من ملزم میشه عمل به اونها، یعنی طلاق و عتاق و صدقه؟ فقال الله، قال رسول الله، امام تقریب میکنه، اینو تطبیق میکنه. قال رسول الله و ذن امتی ما اکرو علی و ما لم یوتیگو و ما اختهو. طبیعتا میگه خب الزام بر تو نداره این کارا، و دلیلش هم اینه که پیامبر بر اساس احکام ثانویه اکراه و ضرورت و خطا و اینها رو از مؤمنان به تعبیری برداشته. خیلی خوب، جلسه گذشته در مورد این بیره صحبت رسیدیم که آیا در اینجا حکم وضعی هم هست؟ حکم تکلیفی قطعا نیست و سلام، اما آیا حکم تکلیفی هم هست، حکم وضعی هم هست؟ و اون جلسه رو تا اینجا به رها کردیم به تعبیری، و الان در توضیح و ادامهش طبیعتاً خواهیم گفت که ما در خصوص احکام ثانویه قبلا صحبت کردیم که احکام ثانویه آیا بر امور وضعی مثل ضمانت، مثل هر چیزی که از حکم تکلیفی در از احکام باشد به تعبیری، آیا تعلق میگیره یا خیر؟ اونجا نکته رو گفتیم، و قد سبق منا فی عدم الزمان فیما اذا لم يؤدي الاحکام الامتنانی الا خلاف الامتنان الاخرین. درست احکام احکام ما اکرهو، ما لم یوتیقو، ما اختهو، مذتلو علی، تقیه، اینا همه احکامی هستن که امتنانی انشاره به خاطر منت میداره بر مردم و اینها رو از اینها سلب میکنه، میگه اشکال نداره، اما اگر مستلزم ضرری شد آیا این ضرر هم مرتفع میشود یا خیر؟ که گفتیم این ضرر به شرطی مرتفع میشود که مستلزم ضرر و حرجی بر دیگران نباشد، در این صورت اشکالی نداره. نکته‌ای که فقط اینجا باقی میمونه اینه که در مقام قسم، این نوع قسم خوردن ها که در مقام تقیه هست، تقیه برای اتقاء نفس از ضرره، یعنی من خودم رو نجات بدم، نه اینکه دیگری رو مثلا اذیت بکنم یا مستلزم مال دیگری باشه. لذا اصلا اساسا اینجا بحث خلاف امتنان نسبت به آخرین اتفاق نمیفته، بلکه فقط خودم هستم که این وسط برای من یک کفاره تعلق گرفته. طبیعتا تعلق کفاره به من اگر قرار باشه برداشته بشه بین من است و خدا، خدایی که منت گذاشته حکم به جواز رو برداشته، طبیعتا خلاف امتنان است که بگویم کفاره باقی گذاشته. دیگه اشکال نداره، تو که مجبور شدی قسم بخور اما برو کفارش هم بده، این دیگه خلاف امتنانه. قاعده امتنان مستلزم این است که اقتضای امتنان برقرار باشد، مگر خلاف امتنان بر دیگری باشه که اینجا طبیعتا نیست. و بحث ما هم نهایت میخواد خسارت بر خودم باشه، یعنی یا باید بگویم که عبد من آزاد باشد خسارت بر خودمه، بگویم زن من طلاق باشد خسارت بر خودمه، صدقه مال من مثلا مال من صدقه باشد خسارت بر خودمه. طبیعتا احکام ثانویه امتنانیه موجب رفع آن چیزی می شوند که بر اساس امتنان وجود دارد. طبیعتا همه اینها برداشته میشه و نه اونها الزامی خواهد بود و نه کفاره تعلق خواهد گرفت. فر روایه بعد ما لم یصرح فیها به انتفاع الکفاره الا مرتکب الیمین کاذبه، این خب فرض کن که تصریح نکرده. ملاک چیه؟ فالملاک فی تعلق الکفاره و عدمه عند تقیه، عدمها یعنی وقتی در مقام تقیه واستیم آیا تعلق میگیرد یا خیر، میگن تعلق نمیگیرد. عدمها چرا؟ بما ان المتقی، کسی که تقیه پیشه میکنه اصلا قصد نکرده است این طلاق را، قصد نکرده است عتق را، قصد نکرده است صدقه را، طبیعتا در اونجا قصد میخواد، اراده میخواد، اینجا فقط صرف لفاظیه. لم یقصد الیمین حتی انعقدم، فالیمین به ما انه صرف و تکلم لم یتعلق علیه ای اثره، هیچ اثری برش بار نمیشه جدای از موارد فوق که در موردش صحبت کردیم. اینم اون تتمه روایت گذشته که ازش به تعبیر گذر. روایت بعدی، حالا چند این روایتی که بوده شد 5 6 تا 7 تا روایت دیگه باشه، این روایت رو فقط مرور کنیم. معمر ابن یحیی قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان معیه بضائل الناس، به امام باقر علیه السلام عرض کردم که یه سری کالا پیش من هست مال مردمه و نحن نمر رو بها علی هؤلاء العشار، من وقتی وارد یک شهر میشم دربانی اون در قلعه ورودی شهر این گمرکچی ها اونجا وایستادن و چک میکنن، فیحلفون علی، بر ما رو به قسم وادار میکنن که ما قسم بخوریم به اینکه اینا مثلا گمرک نداره یا فلان باره یا هرچی. بعد فنحلف لهم، این سوالیه به تعبیری، فیحلفون علی، اونا ما رو به حرف وادار میکنن، فنحلف لهم، آیا قسم بخوریم براشون؟ امام یه چیز خیلی بالاتری رو میگه، فقال، این قال الامام وددت انی اقدر و علا ان اجیز اموال المسلمین کلها و احلف علیها، من دوست داشتم که خودم قادر بودم، یعنی در جایگاه شما قرار میگرفتم و بارها رو میبردم و این عملی که شما انجام دادی مثلا قسم کذب خوردن انجام میدادم تا اینکه مال اونا رو حفظ کنم. طبیعتا امام نه فقط جایز میدونه، میگه اجازه داره، حالا بعد ممکنه بگن آقا برای تو مجازه اشکال نداره، به قول ما میگیم به جهنم ضرر اشکال نداره، اما امام میگه نه اصلا ای کاش من خودم انجام میدادم از ثواب و از توفیقاش بهرمند می شدم. ودت تو دوست داشتم انی عقد رو علا، من قادر می شدم ان اجیز اموال الناس، اینا رو به تعبیر به سلامت رد کنم، اجیزم اموال مسلمین را کلها و اهل فعلیها. تا اینجا ای کار خوب. امام نه فقط میگه جایزه، طبیعتا خودش هم مرتکب میخواد بشه، بعد استدلال میکنه کل ما خاف المؤمن على نفسه فی الضروره فله فیه تقیه، هر چیزی که مؤمن بر نفسش بترسه که بالاخره ضرری برش وارد بشه و در او ضرورتی هم باشه، پس برای این مؤمن در اون چیزها تقیه هست، میشه تقیه کرد. لذا مقتضای کار که بحث عشار هست بحث تقیه است و امام همون رو مجاز میدونه. طبیعتا این هم مثل روایات گذشته دلالتش از همون قبیل با یه دوتا اضافه، و اون اضافهش اینه که امام میگه من خودم کاش این کار میکردم. طبعا امام کاری نمیکنه که کفاره بهش تعلق بگیره، امام مبادرت به یک عملی نمیکنه که اگر انجام بده کفاره بهش تعلق بگیره، بلکه عملی رو انجام میده که مباهه، بلکه راجعه. طبیعتا عمل اگر راجع باشه و مباه باشه طبیعتا بهش تعلق نمیگیره، مگر اون نکته که عرض کردم، مگر اینکه مستلزم خلاف امتنان باشه، اون یه بحث دیگری میشه. خب روایت 13 ان ابیه، یا نمیدونم کجا نقل کردی وسائل، اینجا دیدم نمیاد، ان ابیه ان ابی ایوب ان معاذ بیاء الاکسیه، معاذی که فروشنده لباس بود، اکسیه جمع کسوه به قولی، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نستعرف به طلاق و العتاق، ما مورد حرف واقع میشیم به چنین حلفی طلاق عتاق، فما ترا احلف لهم، آیا قسم بخورم براشون؟ فقال احلف لهم به ما ارادو اذا خفته، اگر نگرانی میترسی خوف داری قسم بخور، اشکالی نداره. دلالتش دوباره تکرار نمی کنم دیگه، دلالت همون دلالت قبلیه، ازش گذر میکنم. به روایت بعدی احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادر عن ابن فضال، فضاله عن ابن بکر، زراره عن ابی جعفر. خب به امام باقر علیه السلام قال قلت له، به امام وارد میکنم که اینا نمر رو علی هؤلاء القوم، همین بنی امیه، فیستحلفون اونا ما رو به حرف وادار میکنن، الا اموال اینا فقط عده اینا زکاته ها، ما زکاتش هم قبلا دادیم، اما میگن قسم بخور، آیا قبلا زکاتش دادی یا ندادی؟ آیا اون موقعی که کامپیوتر نبود بدانن که مثلا قسم میخوردن؟ فقال یا زرارم اذا خفت فحلف لهم، میترسی از این که عزتت کنن فلان کنن، قسم بخور اشکال نداره. طبعا اینجا مراد قسم صدقه، اینجا قسم کذب نیست. یه نکته رو این روایت اشاره میکنه که ما رو کمک میکنه در فهم روایت قبلی، که ما قبلا گفتیم زکات مال اول، یعنی حکم اولیه، نمیشه جامعه زکات نده و در معرض اخلال قرار بگیره. اینجا زراره به امام باقر علیه السلام عرض میکنه آقا جان من قبلا زکاتمو دادم، مال برای اینکه زکات بدم ندارم، اینو دوباره گیر میدن، دوباره میخوان به ظلم بگیرن، الان آیه قسم بخورم که من مثلا قبلا دادم الان تعلق نگرفته برای من زکات؟ امام میگه بله. پس در اینجا حلف به صدقه، و دوم اون مشکل قبلی ما که صحبت کردیم که بحث عدم زکات و عدم مالیات باشه، اینجا فرض برای این گرفته که انگار مالیاتشون رو دادن، نه اینکه در فرض مالیات و فرار از سلطه دولت جائر مثلا طاغوت باشه. این دوتاشو میشه برای موارد قبل هم، یعنی بحث دوتا رو نه، بس همین ادای زکات رو، اون مورد قبل هم تطریح بده. اللي يشوفيهم يا جعفر عليه السلام امر بالاشار و ميه الماء تهلفوني منو قسم میدن فاین حلفت و ترکونی اگر قسم بخورم ول میکنن و این لم اهل فتشونی و ظلمونی اما اگر قسم نخورم تفتیش میکنن فتشونی و ظلمونی ظلم میکنن چیکار کنم فقال اهلف لهم قسم بخور برشون قلتو ان اهلف ان حلفونی به طلاق حالا فرض کنم میگم آقا به خدا من ندارم به خدا من مالم و فلان اینجا فرض کن اما میگن آقا قسم بخور که اگر اینجا زنم طلاق خود زن طلاق به وقت من نمیتونم برم خونه برای من قضا درست کنه نمیتونم کنارش باشم فلان قول به این حلفونی به طلاق قال فحلف لهم اشکال نداره قول تو فإن المال لا یکون لی قال تتقی مال اخیک این هرچی بانه برده من که اشکال نداره آقا قسم بخورم گه بخور قسم طلاق بخورم بخور مال مال دیگریه اشکال نداره کلا مقتضای تقیه این است که مجاز است طبیعتا کفاره هم نداره این نکته هم قابل توجه دیگه ببین ما در روایات خیلی عجیبه که امام بیاد از عشار و گمرک بگیرها منع کنه و بگه که اینها ظالمند و در رو فرار کن دروغ بگو حکومت ها اگه بدونن که امام این گونه رفتار میکنه دیگه ولش نمیکنن که این روایات چون عمدتاً در بین زمان حاکمیت بنی عباس و بنی امیه است یعنی انگار بنی امیه هنوز اون قدرت رو نداره در معرض زوال و بنی عباس هم هنوز منعقد نشدن اینجا امام تقیه نمی کنه در این حرف زدن در قبال سلطان و ظلمه و گمرکاشون حرف بزنه اما طبعا اگر در زمان حاکمیت سلاطین مثلا عباسی باشن که سلطه دارن قدرت دارن اونجا امام طبیعتا این حرف رو هم نمی زنه خیلی جرأت نمی کنن چه بسا این حرف رو بزنن و خطر ایجاد کنن برای خودشون و جامعه مسلمان و شیعه روایت 16 سماعه ابی عبدالله قال دو امام صادق اذا حلف رجل تقیتا یه باید بحث حلف به طلاق اطاق نیست بحث اشار هم نیست کلا اذا حلف رجل تقیتا لم یزر رو اذا هو و اکره و ذطور الی اگر مستر شد اکراه پیدا کرد قسم بخوره اشکال نداره ضرری بهش ایجاد نمیکنه و قال لیس شیء و قال لیس شیء مما حرم الله الا بقد احله لمن ذطور الی قاعده کلی اون چیزی که بر انسان حرام می شود طبیعتاً به واسطه ادله ثانوی اضطرار حلال میشه جایز میشه اشکالی نداره طبیعتاً اینجا باز بحث ضمانت و حکم ثانوی هم یعنی ضرر برای دیگران هم نیست فقط بحث کفاره است طبیعتاً همون بحث ما که اگر حکم ثانوی رو برداره چون به واسطه حکم ثانوی اگر حکم اولی رو برداره چون امتنانیه است طبیعتاً کفاره رو هم به تعبیری برمی‌داره و روایت آخر ان ابی بکر حضرمی قال قلت ابی عبدالله علیه السلام نحلف لصاحب الاشور نجیز و بذالک مالنا یا سوال میکنه نحلف لصاحب الاشور نجیز و بذالک مالنا آیا قسم بخوریم برای گمرک یا مالمون رو نجات بدیم قال نه تمام خیلی خوب این روایت با همه تفصیل و توضیحی که داشت گذشت اما نکته ای که این وسط اتفاق میفته و سوال میکنم ببینم شما چه پاسخی بهش میدید اینه که این روایات در نهایت میگویند قسم با اینکه قسم خوردن خیلی منع شده ازش دروغ که بسیار ازش منع شده قسم دروغ که مضاعف هست و از اونها منع شده اینها با وجودی که دروغ هست اشکالی نداره به خاطر حکم ثانوی. اما اینو در نظر داشته باشیم که ما چون در مقام تقیه هست، چون در مقام مطرحت هست، طبعا امام باید میفرمود که اینها اصلا دروغ نیست، طبق حرفی که ما قبلا زدیم. اما اینجا میگه دروغ هست، قسم دروغ هست، اما شما میتوانی مرتکب بشی. حالا طبعا این دست روایات با اون دست روایاتی که قبلا صحبتش کردیم طبیعتا باید در قبال هم قرار بگیرند و نافی هم دیگه باشند. حالا بفرمایید که چگونه میشه بین این دو دسته رو جمع کرد؟ دسته ای که میگوید قسم بخور، دروغ بگو، به حکم ثانوی از تو برداشت است، دروغ مستثناه، و اون روایاتی که میگوید اساسا دروغ نیست. کسی نکته اگر اینجا داشته باشه خوبه.
استاد ما بسم الله الرحمن الرحیم، ما یه چیزی به ذهنمون میرسه، یعنی طبق این فرمایشات شما و بحثا، ببینین چطور بگم، ما هم شاید بتونیم اینطوری بگیم که دروغ یک عنوان شرعی داره، مثلا خب که اون بحث حرمت و فلان، بحث حکمشو داریم میکنیم. یه موقع هم یه بحث عرفی و بحث شبیه لغوی طوره، ادبیاتیه، مثلا دروغ هستش که میگن آقا همون کذب، که میگن آقا کذب به معنای این که عدم مطابق واقع هستش، که اونجایی که مثلا حضرت میگه که دروغ اصلا دروغ نیست، اون حالا عرض میکنم خدمت، مثلا منظورش بحث حکم چیزه که حالا تو حکم ثانوی اینا تو عرض میکنم، ولی اونجایی که میگه این دروغ هست بگین ولی حکمی نداره، دروغ هست این از جهت که کذب لغویه. در عرف، در بیرون ما تعریف کذب چی بود؟ خلاف واقع بود دیگه، حرفی که خلاف واقع باشه، این حرف خلاف واقع هست درسته، ولی میگه بگین این حرمت نداره، بحث حکم تحریم روی این کذب نیومده. ولی اونجایی که میگه این اصلا، این قسمت اولش مشخص شد، یعنی تونستم خوب برسونم منظورمو؟
آره نکته درسته.
نکته اونجایی که میفرمان که اصلا این دروغ نیستش و کذب برداشته شده، یه بار مقام معظم رهبری هم فکر کنم بعد از سال 88 بود، تو همون بحث خیلی بحث مصلحت و اینها داغ بود، خیلی ایراد میگرفتن، خورده میگرفتن که این هم مصلحت، این هم مصلحت، شورای نگهبان هم مصلحت، هم چی میکنه، این چه مصلحتی که پدر مملکت در آورد. ما فکر میکنم اون موقع بود اگه اشتباه نکنم که رهبری حضرت آقا فرموده بودن اینقدر نگین مصلحت مصلحت مصلحت، حکم واقعی همون لحظه است، اینطور نیستش که مثلا شما بگین این حکم اولیه بعد حکم ثانوی بهش بار شده، یعنی در واقع اینطور گفته میشه. من یه بار خدمتتون که شاید اونجایی که مثلا بگیم تیمم حکم ثانوی وضو هستش و غسل هست و اینها، این اسمی هستش که گذاشته، و شاید این نوع نامگذاری درست نباشه، از این جهت که خلاصه خدا یه سری احکامی رو جعل کرده برای یه سری موضوعات. شخصی که الان باید طهارت کسب کنه و آب در دستش نیست، این شخص خود به خود اصلا حکم اولیش میشه تیمم، نه حکم ثانویش بشه تیمم، چون این شخص شخصی هستش که طهارت نداره، باید طهارت کسب کنه و آب هم نداره. این یه موضوع جدایی از شخصی که طهارت نداره، باید طهارت کسب کنه و آب داره. این اصلا دو تا آدم مختلفن، دو تا عنوان موضوع مختلف. خب یکی زیل این حکم میده، یکی حکم اولی اون وضوع، حکم اولی این تیمم، یا حکم اولی اون غسل، مثلا حکم اولی این تیمم. اینم توضیح این بحث دومش بود.
دو تا نکته شما هر دو درسته، من یه توضیح بدم. اما دومی که ما احکام ثانوی میگیم، اون نکته که گفتی درسته، ولو در بحث مصلحت یه قدری شاید یه لمی داشته باشه، اما اصلش درسته، به خاطر اینکه ما در احکام یه احکام اولیه داریم، یعنی برای همه مردم وضو گرفتن لازمه، به این معنا. همه مردم روزه بگیرن، همه مردم. اما روزه مقید هست به اینکه اگر سالم بودی، اما اگر سالم نبودی اصلا همون حکم به تعلق نمیگیره. و به عبارت دیگه در حکم ثانوی معناش اینه که انسان به علاوه مریضی لا یتعلق علیه الحکم الصوم، چون یه قید اضافه میشه، این قید حکم رو بر میدارد. یعنی میگوید که آقا نماز با مشقت حکمش نشسته بودنه، نماز بدون مشقت یا مطلق ایستاده بودنه. اینا عمدتاً یک قیودی هستن که بیش از این که بر حکم بنشینن رو موضوع می‌نشینن. یعنی موضوع ما می‌شود انسان مریض، نه انسان. موضوع می‌شود انسان مکره، نه انسان. طبیعتاً حکم ثانوی، این احکام ثانوی یا قواعد حکم ثانوی که میگن، مثلا فرض کنید که ضرر، نمیدونم اکراه یا فلان یا حتی تقیه، این موضوع تغییر کرده. طبیعتاً چون موضوع تغییر میکند حکم تغییر میکنه. مثل اینکه بنده چاقو گرفتم میخوام شکم شما رو پاره کنم، من انسان مثلا فرض کنید که ظالمم، خب طبیعتاً این کار ناشایسته، پاره کردن شکم مثلا. اما اگر مراد انسان طبیب بود، انسان طبیب که وقتی پاره میکنه برای نجات، طبیعتاً حکم فرق میکنه. این نکته درستیه. لذا به این اعتبار ما حکم اولی و ثانوی هم نداریم، حکم تابع موضوع داریم، حالا موضوع مقید یا موضوع مطلق. این حتما درسته. در بحث مصلحت هم همین حرف درسته، اما مصلحت موضوع مقید نمیکنه. یه وقتی ما میگیم الان مصلحت نیست الان من این عملو انجام بدم، حکم مقید هست به مصلحت. در مثل لا ضرر و اضرار و اکراه فرد مقید میشود، موضوع مقید میشه. لذا با این تمایزی که وجود دارد، اما اساسا اون نکته‌ای که گفتید حکم ثانوی به این معنایی که میگن نداریم، به اون معنای کلی داریم. یعنی حکم اولی برای همه مردم است، به خاطر اینکه همه فرض بر اینه که اون شرایط عمومی رو دارن. اما در احکام ثانوی چون انگار احکام اون چه عمومی رو ندارن، بهشون میگن حکم ثانوی. این نکته اول که نکته درسته. این نکته دوم شما در خصوص نکته اول، بازم همون نکته درست قبلا ما اشاره کردیم، ما یه دروغ داریم، این دروغ عرفیه، حتی لغوی هم نیست، عرفیه. الان فرض کنید که من الان دارم مثلا زنه بدحجابه، یه دفعه حاج آقا رو میبینه، سریع رو سریعش رو درست میکنه، مردم میگن داره دروغ میگه. این عبارت داره دروغ میگه یعنی داره خلاف واقع اعتقاد خودش رفتار میکنه، چیزی نگفته اما میگن داره دروغ میگه. دروغ میگه به گفتنه، اما مردم توصیه میدن. یا مثلا من یه وعده میدم، یه آقا من فلان کار انجام خواهم داد، میگه دروغ میگه. آقا وعده که تنش دروغ نیست، تنش انشاءه، میگه داره دروغ میگه. لذا یا مثلا فرض کنید که الان مثلا میگن فیکه، دروغه، میگن مثلا جعلیه، دروغه. سایت مثلا شبیه سایت اصلیه، یه قدی متمایزه، بخواد این فریب بدن، میگن آقا این سایتش دروغیه. این مردم به این اعتبار که دروغ یعنی ذاتش خلاف واقع بودن، این رو از اخبار توسعه میدن حتی به رفتار و حتی به وعده و حتی به انشاء و به همه موارد. پس حالا من دارم مثلا میام مثلا فرض کنید یه جایی ببینم پلیس داره میاد، منم خب خطاکارم، سریع رامو برمیگردونم میرم فلان جا، میگن آقا داره دروغ میگه. این تسامح در استعمال و عرف مرتکب میشه. لذا در اینجا مردم چون این رو خلاف واقع میدونن و اصلا بحثشون هم خلاف واقع مرتکب شدن هست، که یه کاری رو مرتکب میشه که خلاف واقع طبیعتن، میگه من دارم دروغ میگم انجام بدم، امام میگه اشکال نداره. خب حالا این تا اینجا کار نکته درستیه و مراد دروغ شرعی نیست، دروغی که توی عرف اینو دروغ میدونن. اما یه سوال، خب داره به امام عرضه میشه، امام که میتونه بگه آقا جان این که تو میگی دروغ، دروغ نیست. امام بیا لاغل اینو بگه، نگه اشکال نداره آقا، چون امام داره بلا نسبت، امام داره انگار گویا شاید اقرای به جهل میکنه، مردم رو در این فهمشون از دروغ تقریر میکنه، تثبیت میکنه. ببینم که خلاف مدعا میشه. آیا اگر امام سکوت کنه به این معنا نیست که ما اون رو دروغ میفهمیم؟ باید آقای محمدی اگه دکتری هم اینجا بگه.
این چون اون طرف از دروغ پرسیده، میتونه باشه مثلا در جواب اون طرف داره حضرت اینطوری میگه، شاید هم بگیم مثلا قضیتون فعل واقعه هست. چیز. یه نکته هم که به ذهنم میرسه، یه مقدار توی زبان فارسی که ما صحبت میکنیم مثلا داریم دروغ، ما هم کذبم به کار میبریم گهگداری، حالا خیلی مرسوم نیست، ولی دروغ و خلاف واقعه یه فرقای اینطوری میذاریم، ولی تو عربی همه اینا رو کذب میگن. کذبی که مثلا میگن مثل دروغی که ما میگیم، مثلا الان دروغ واقعا یه قبح ذاتی پیدا کرده بین خودمون، مثلا میگیم این آدم دروغگوه، خب خیلی یه برچسب و یه انگ و یه چیز بدیه، به معنای بد به کار میره دروغ. ولی اگه میخوایم یکم محترم،
مگه مگه طلبه باشم
آره این نکته هم درسته واقعا، ولی اگر بخوایم یکم محترمانه تر و به معنای نه حرمت دروغ به کار ببریم، ما مثلا میگیم خلاف واقع هست. خب اگه نخوایم به اون وجه تحریمیش خیلی اشاره بکنیم، عرب اینو نداره، عرب همه رو کذب به کار میبره. وقتی کذب به کار میبره، خب شاید مثلا کذب اونها هست مثل دروغ ما اینقدر وحشتناک
باشه، مثلا داره به شاره عرضه میکنه، این نکته از به شاره عرضه میکنه. حالا توی این نکته واقعش اینه که شاره اصلا در مقام بیان همه جوانه به سوال نیست، ولی امام باید سوال کنه که اما اولا این اصلا دروغ نیست، ثانیا اصلا طلاق به اتاق و صدقه اصلا منعقد اصلا یمین نیست، ثالثا کلام تو که اصلا قصد نکردی تقیه است، رابعا امام باید این که به مردم این گونه رفتار نمی کنن دیگه، طلب یا آقا من این کار انجام بدم یا ندم که اشکال نداره. لذا امام اینجا در بسیاری از موارد در مقام بیان نیست، مثل اون بحث طلاق و اتاق، قسم به طلاق و اتاق اصلا منعقد نمیشه. خب امام چرا نمیگه آقای اصلا قسم غلطه؟ چون حرف طرف چیز دیگریه، طرف میگه آقا جا من میخوام بگم در برم از دست این ظالمه، برم یا نه، بگم یا نگم. لذا ممکنه طلاق و اتاق بگه، ممکنه قسم به خدا هم بگه، امام میگه آقا برو اشکال نداره. در مقام بیان این که قسم به طلاق و اتاق آیا جایزه یا نیست، نیست. در مقام اینکه آیا طرف اگر تقیه هست قصد نکرده است آن چیزی را که میگوید و صرف و لفظه، در این مقام هم نیست. به همین نسبت در مقام تقریر نسبت به اینکه این بیان شما کذب هست هم نیست، اصلا تو مقام بیان نیست. من میخوام بگم امام تقریر کرده، تقریر وقتیه که اون شخص داره میگه این آیا دروغ شرعی هست، امام بگوید بله هست، یا سکوت کند مخالفت نکند، بله اونجا ممکنه. اما در اینجایی که اصلا در مقام بیان نیست، طبیعتا چنین چیزی نخواهد بود. نکته درسته
شما در نه
خب یه نکته اینجا بشاره کردم، شاید کسی بگوید که یمین هم سنخش اخبار نیست، مثلا یقین قسم خوردن سنخش اخبار نیست، لذا اصلا اساسا سنخش اخبار نیست تا بگیم که از ازیانی سنخش انشا. ممکنه کسی اینطوری بگه که سنخ قسم به کذب چون درش قسم هست طبیعتا کذب نیست، لذا امام اساسا واردش نشده که بگی آقا این که تو گفتی الان مثلا واقعا هم کذب نیست، چون قسم هست مثلا کذب نیست، اون شخص هم عرفا میگه کذب نیست، خیلی خوب عرفا میگه کذبه. اما واقعش اینه که یمین اخبار نیست، قسم خوردن، سنخ قسم خوردن منافاتی با اخبار بودن نداره، بلکه تأکیده بر اخباره. وقتی میگه آقا جان فلانی رفت، وقتی میگه آقا قسم به خدا فلانی رفت، اون قسم برای تأکید در باوره، نه در بحث انشاء و اخبار. اصلا رفتی به انشاء و اخبار بودن نداره، تأکیده. ممکنه در مقام انشاء هم طرف تأکید کنه به قسم مثلا، اون خیلی مشکلی نداره. خیلی خب از این گذر کنیم. یه تکمله بعد از اینکه ما این همه مباحث در خصوص کذب و وعده کذب و اینها مرور کردیم، دو عبارت رو از قبل هم فکر میکنم داشتیم احتمالاً در موردش قرار بود صحبت کنیم، در خصوص کذب و وعده دادن به زوج به زوجه مطرح بود و به نظر رسید در مورد اینا میشه قدری صحبت کرد، ولی اینکه احتمالاً امروز وقت نشه. من فقط حالا شاید عبارت رو بخونم اما تحلیلش رو بذاریم برای جلسه بعد. عبارت مرحوم امام هست و عبارت مرحوم آقای خویی. مرحوم امام لب کلام اینه که کذب بر زوجه رو امام خب میگه جایز نیست، ارتکاب کذب بر و وعده بر زوجه رو مجاز نمیدونه. خب اولا که میگه روایات مشکله، ثم این القول به جواز کذب فی الوعد مع الاهل کما ورد فی الروایات مشکلون. کسی بگوید که کذب در وعد، این نکته هم دقت بکنید که امام بر اساس روایات ما که توی شیعه بود فقط بحث کذب دروغ و چی وعده کذب رو مطرح میکنه. ما دو نکته رو مطرح کردیم، هم گفتیم کذب هم گفتیم وعده خلاف رو. اون چیزی که توی روایات شیعه بود و امام بهش استناد میکنه وعده خلاف هست، وعده دروغ هست. امام میگه خب وعده دروغ یکی میدونه، وعده دروغ قائل نمیشه. امام میگه جاهل بودنش مشکله، علتش هم یک ضعف روایات، دو اجمال مراد از این روایات. این روایات هم مجمله هم سندش ضعیفه. طبعا روایات میذاریم کنار و جایز نمیدونیم. مرحوم امام میفرماد که حالا اونجا تحلیل میخواد بکنه مرحوم امام که مراد از این کذب در وعده چیه، که فکر میکنم اگر من میخوام شروع کنم بهش نمیرسم. اون تحلیل امام رو یه با هم مرور میکنیم، حالا شاید فردا نکات خودمون رو هم نسبت بهش عرض میکنم. البته من انتظار دارم برای جلسه فردا که عبارت امام رو من مرور میکنم جوابش رو بر اساس آن چیزی که ما تو این دو سه ماه با هم دیگه خوندیم شما بدید که این نکات مرحوم امام چه اشکالاتی میتونه داشته باشه بر اساس آن چیزی که ما در مورد صدق و کذب با هم دیگه به تعبیری مرور کردیم. پس بماند این عبارت مرحوم امام و عبارت مرحوم آقای خویی که فردا ان شاء الله طرحش کنم و بعد برسیم سراغ بحث اصلی و محوری خودمون در خصوص استیمان و بحث روابط بین الملل به تعبیر ان شاء الله.
ان شاء الله استاد متن
تا اینجا هم دارید بفرمایید.
متن صحبت های امام آقای خویی رو میفرستید؟
همین الان میذارمش توی